چهار باغ با طعم بهار همراه ما بودید در این بهار در بهار و عید در عید. امشب رو باز هم به شما شاد باش میگم این میلاد عزیز و فرخنده رو. امید که در روزهای پیش رو به همه کارهاتون برسید، امشب در راه سلامت به مقصد برسید، چشمهای عاشق بسیاری منتظر شما هستند. سال تازه رو پیش پیش به همه شما شاد باش عرض میکنم و امید که در لحظه تحویل سال، در اون لحظه عالی تحویل سال، از ما هم به مهربانی و نیکی یاد دارید. سپاسگزارم که همراه ما بودید و بدرود.
هوای تازه،
به نام آفریدگار زیبایی ها. درود به شما هموطنان خوبم. امیدوارم هر جای مرز و بوم پاک و عزیز ایران که هستید تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیوی فرهنگ. در برنامه امروز نیز چون دیگر برنامه های هوای تازه به سراغ متون ادبی خواهیم رفت، شعر و نثر، قدیم و جدید. معیار ما یک زیبایی شناسی و لذت بخشی و هنرهای ادبی که موجب میشه حال خوبی پیدا کنیم و احساس نیکی به دست بیاریم هست و دوم معانی متعالی و پیام اخلاقی انسانی و آنچه که ذهن ما رو مشغول میکنه و رشد میده. در گام نخست در برنامه امروز به سراغ قابوسنامه رفتم، یکی از متون درجه یک نثر فارسی. عنصر المعالی کیکاووس ابن قابوس وشمگیر از امیران دانشمند خاندان زیاری در قرن پنجم که در دوره سلجوقیان در ایران زندگی میکرد. قابوسنامه کتابی است که در واقع او در تربیت پسرش گیلانشاه نوشته. 44 باب داره و هر باب درباره یک صنف یا شغل به خصوص هست که آیین لشکرکشی، آیین مملکت داری، جوانمردی، مسائل اجتماعی، علوم و فنون رایج روزگارش رو در این کتاب نوشته. هم اطلاعات بسیار سودمندی در موضوع ایران پیش از حمله مغول در این کتاب هست و هم زیبایی هایی در متن اون هست که لذت بخشه، ضمن اینکه خیلی چیزا رو از جهت اخلاقی و انسانی ما از این کتاب یاد میگیریم. زبان ساده‌ای هم داره. حکایت بسیار جذاب و دلانگیزی رو از قابوسنامه انتخاب کردم که نهایتاً میشه گفت شأن نزول یکی از ضرب المثل‌های مشهور فارسی است، در واقع یکی از مثل‌های رایج زبان فارسی. چون این شنودم که بدان روزگار که متوکل خلیفه بود به بغداد، وی را بنده‌ای بود فتح نام، سخت نجیب و روزبه بود و همه هنرها و ادبها آموخته بود و متوکل وی را به فرزندی پذیرفته بود و از فرزند عزیزتر داشتی. این فتح را خواست که شناو کردن بیاموزد، همون شنا هست. ملهان را آوردند و او را اندر دجله شناو می آموختند و این فتح هنوز کودک بود و بر شنا کردن دلیر نگشته بود، و اما چنان که عادت کودکان است از خود نمودی که آموختم، یعنی اینجوری تظاهر میکرد که یاد گرفتم. یک روز تنها بی استادان به شنا رفت و اندر آب جست و آب تیز همی آمد، یعنی آب زیاد و شدید، فتح را برگردانید، یعنی غرقش کرد، یعنی از اون مسیر خارج کرد. فتح چون دانست که با آب بسنده نیست، خود را با آب گذاشت و همی شد تا از دیدار مردمان ناپدید گشت. وقتی دید نمیتونه از پس این آب شدید بر بیاد، خودش را رها کرد و رفت تا جایی که دیگه دیده نمیشد، ساحل آدم ها دیده نمیشدن و خود او هم دیگه از چشم رست و دید رست خارج شد. چون لختی راه رفته بود به آب، بر کنار رود سوراخ‌هایی بود، تا به سوراخی برسید جهد کرد و دست بزد و خود را اندر آن سوراخ افکند و آنجا بنشست و گفت تا خدای تبارک و تعالی چه خواهد. بدین وقت باری جان بجهانیدم و 7 روز آنجا بماند. اول روز که خبر دادند متوکل را که فتح در آب جست و غرق شد، از تخت فرود آمد و در خاک نشست و ملاحان را بخواند و گفت هر که فتح را مرده بیابد و بیارد 1000 دینارش بدهم، و سوگند یاد کرد که تا آن وقت که وی را بدان حال که یابند نیارند و نبینمش طعام نخورم. ملاحان در دجله افتادند و غوطه همی خوردند و هر جای طلب همی کردند، تا سر 7 روز به اتفاق ملاحی بدین سوراخ رسید. شاد گشت و گفت همینجا بنشین تا سماری آرم و پیش متوکل آمد. سمار به معنی قایقه. گفت یا امیرالمومنین، اگر فتح را زنده بیارم مرا چعتا بخشی. گفت 5000 دینار بدهم. ملاح گفت یافتمش زنده. سماری ببردند و وی را بیاوردند. متوکل آنچه ملاحان را پذیرفته بود در وقت به فرمود دادن، و وزیر را فرمود که در خزینه رو و از هرچه در خزینه من چیزی هست 1/2 به درویشان ده. آنگه گفت نان و طعام آورید که وی گرسنه 7 روزه است. فتح گفت یا امیرالمومنین، من سیرم. متوکل گفت مگر از آب دجله سیری؟ فتح گفت نه، من این 7 روز گرسنه نبودم که هر روز 20 نان بر طبقی نهاده بر روی آب فرود آمدی، و من جهد کردمی و 2-3 نان بگرفتمی و زندگانی من از آن نان بود، و بر هر نانی نوشته بود محمد ابن الحسین الاسکاف. متوکل فرمود که در شهر منادی کنید که آن مرد که نان در دجله می افکند کیست، بیایند و بگویند که امیرالمومنین با او نیکویی خواهد کردند. روز دیگر مردی بیامد و گفت منم آن کس. متوکل گفت به چه نشان؟ مرد گفت بدان نشان که نام من بر روی هر نانی نوشته بود محمد ابن الحسین الاسکاف. گفتند او را این نشان درست آمد، اما چندگاهی است تا تو این نان در آب می افکنی؟ مرد گفت 1 سال است. گفت غرض تو از آن چه بوده است؟ گفت شنوده بودم که نیکی کن و به رود انداز که روزی بردهد. به دست من نیکی دیگر نبود، آنچه توانستم کردن همی کردم تا خود چه بردهد. متوکل گفت آنچه شنیدی کردی و بدان چه کردی ثمرت یافتی. وی را بر در بغداد 5 دیه داد، یعنی 5 تا روستا بهش داد. مرد بر سر ملک رفت و محتشم گشت، و هنوز فرزندزادگان آن مرد ماندند در بغداد، و من فرزندزادگان این مرد را دیدم و این سخن از پیران بغداد شنودم. خب، قصه تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، اگر یه همچین ماجرایی سبت. خب این مثل قبلا بوده، و این مرد یعنی محمد ابن حسین اسکاف شنیده بوده، و البته خیلی ساده لوحانه و کودکانه همون کاری رو کرده که تو مثل هست، یعنی واقعا نیکی خودشو به دجله انداخته. مثل‌ها رواج دارند و شکل‌های جدید در عمل به خودشون می‌گیرند. این نیست که حتما به دجله بندازی تا در بیابان پس بگیری. در هر مجالی نیکی کردن نتیجه نیکی دیدن میده، در هر جای دنیا که باشی، در هر موقعیتی که باشی. متن روان و زیبایی بود و چقدر موجز، یعنی خلاصه. متن زیبا ساده و موجزی بود. موجز یعنی که با کمترین کلمات تونسته بود یه قصه نسبتاً طولانی رو بگه. یعنی به زبان ساده که این قصه رو برای کسی تعریف کنیم، فکر میکنم بیشتر از متنی بشه که عنصر معالی در قابوسنامه نوشته. اختصار و ایجاز در این متن یکی از شگفتی‌ها و زیبایی‌های متنه. دیگر این که خب متن قشنگی بود و روایت زیبایی بود. در فرصت کوتاه باقی مانده اجازه بدید یکی دو رباعی از عراقی، فخرالدین عراقی همدانی، براتون بخونم. ای دل سر و کار با کریم است، مترس. لطفش چو خداییش قدیم است، مترس. از کرده و ناکرده و نیک و بد ما بی سود و زیان است، چه بیم است، مترس. در دل همه خار غم شکستیم، دریغ. و از دست غم عشق نرستیم، دریغ. عمری به امید یار بردیم به سر، با یار دمی خوش ننشستیم، دریغ. ای جان و جهان، تو را ز جان می طلبم، سرگشته تو را گرد جهان می طلبم. تو در دل من نشسته ای فارغ و من از تو ز جهانیان نشان می طلبم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه‌تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باکرافت هستم از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
خرجی. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
همراه ما هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ، بخشی که از ساعت 22 آغاز شد. برنامه‌های متنوعی رو تقدیمتون کردیم، از جمله برنامه زنده چهارباغ و بخش ویژه اون، یعنی شبانه رو همچنان هم کنار شما خواهیم بود در این شب زیبای زمستانی با طعم بهار تا حوالی 6 صبح فردا، که نمیشه گفت دیگه، در واقع شش صبح امروز هم هستش تا ساعتی که پیش روز. امیدوارم که این همراهی و همنفسی و همدلی به کام و جان شما بنشینه و فردا روز خوبی رو در کنار یکدیگر آغاز کنیم. بخش شبانگاهی رو به اتفاق همدیگر پی خواهیم گرفت.
بدون تاریخ. بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ. آواز افشاری کم نظیری از زنده نام میرزا رضا زلی رو شنیدید به همراه پیانو مشیر همایون شهردار. رضا قلی میرزا زلی خواننده و استاد موسیقی سنتی ایرانی بود. زلی در آواز از شاگردان اقبال آزر و عارف قزوینی بود. رضا قلی میرزا زلی در سال 1285 خورشیدی به دنیا آمد. پدرش احمد میرزا زلی از نوادگان زل السلطان پسر ناصرالدین شاه بود که هنگام کودکی وی درگذشت. رضا قلی زیر نظر برادر بزرگترش علی قلی میرزا پرورش یافته. رضا قلی هنگام تحصیل در دوره دوم متوسطه در اداره تلفن استخدام شد و سپس به آموزگاری پرداخته. رضا قلی میرزا زلی مدتی هم در مدرسه زرتشتیان تدریس کرد و سرانجام در بانک ملی استخدام شد. رضا قلی از جوانی صدایی خوش داشته و بر حسب اتفاق در رشت با عارف قزوینی آشنا شد. این آشنایی سبب شد تا ضمن بهره‌مندی از صدای عارف با دستگاه‌های موسیقی ایرانی آشنا شود. زلی مدتی هم نزد اقبال آذر تعلیم آواز دید. شهرت زلی در سالهای پیرامون 1310 شمسی بود و به خاطر صدای خوش با چند تن از نوازندگان مشهور آن زمان آشنایی و همکاری هنری پیدا کرد. رضا قلی میرزا زلی صفحه گرامافونی با ارسلان درگاهی، احمد عبادی، ابوالحسن صبا و مشیر همایون شهردار ضبط کرده است. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، رضا قلی میرزا زلی یکی از خوانندگانی است که در آوازهایش بهترین تحریرها را ارائه داده است. رضا قلی میرزا زلی به رغم عمر کوتاهش آثارش در حد خوانندگان درجه اولی چون طاهرزاده، اقبال آذر و ادیب خانساری است. در ادامه یکی از آثار بجامانده از زنده یاد رضا قلی میرزا زلی را بشنوید در دستگاه شور. Thank you.
که ببینم از روی چه زیاد را کنه برسم به آب روی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا به هر زبانی زفه صفه بوی
زلی در حدود سال 1316 شمسی به بیماری سل ریوی دچار شد و پزشکان او را از خوانندگی منع کردند و بنا به تجویز آنان مدتی به شیراز و همدان رفت. زلی توصیه پزشکان را گاه نشنیده می گرفت و به خوانندگی می پرداخت. در این مدت کنسرتی نیز همراه با تار علی اکبر شهنازی در تهران برگزار کرد. در دوره جنگ جهانی دوم، بر اثر پیشروی بیماری سل، جسم رضا قلی میرزا بیش از پیش ضعیف شد و در زمستان 1324 بر اثر سرماخوردگی شدید در بیمارستان بانک ملی در تهران بستری شد و سرانجام در 23 بهمن 1324 در 39 سالگی درگذشت. در پایان قطعه دیگر بشنوید از آثار به جا مانده از زنده نام رضا قلی میرزا زلی در دستگاه ابو عطا.
برای دیگه دوست همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
این دقیق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. برنامه بعدی ما نمایش فرهنگ نام داره و روزگار کج سلیقه در واقع موضوع این برنامه است، که موضوع نمایش هم از تهیه کننده این برنامه خانم اشرف نجات هستند. از سوی به واقع شنیدن نمایش های رادیویی چیزی فراتر از دیدن نمایش های تلویزیونی است، از این رو که شخصیت ها و داستان و روابط رو شما خودتون در ذهن خودتون میسازین و گویی به نحوی خالقی هستین برای این شخصیت ها، و همین حضور شما رو در متن بسیار پررنگ‌تر می‌کنه. و از این روز که نمایش‌های رادیویی سخت بر جان می‌نشینند، شاید سخت‌تر از نمایش‌های تلویزیونی. این بخش رو تقدیم شما خواهیم کرد. باز می‌گردیم همچنان از پخش رادیو